Hayır, namaz üzereyim. بحث هنوز در مورد طلب بود که فرمود باید این طلب حق را یا همون خداخواهی را با لطف و کرم خدا در خودمون تقویت کنیم. السلام علیکم. ایجاد کنی. اگه این خدا خواهی در انسان تقویت شه، اصل مسئله اینه که خب دیگه سرگردان نیست. تمام سرگردانی ها مال اینه که امور زوال پذیر رو آدم میخواد. اون وقت چون زوال پذیره، هم قبل از این که زایل بشه آدم ناراحته، چون بعد زایل میشه، همان وقتی زایل شد دیگه سرگردانی عمیقی بهش دست میده. اینه که این مشکلیه که بزرگان اصرار دارن که این رو در خودتون تقویت کنید. بعد مؤلف محترم میگه که اگه به آیات قرآنم نظر کنید، خب میبینید که خدا رو این تأکید داره. همین آیه آخر سوره کهف در صفحه 28 این کتاب هست که مشهور است. آیه در روایت داریم که اگر خدا، پیغمبر میفرما، اگر خدا فقط همین یه آیه را آورده بود بس بود برایش. آیه این است که قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، انما الهکم اله واحد. بگو ای پیغمبر، منم ای آدم ها مثل شما بشر، اله ما هم خداست، یعنی مطلوب همه حق است. اله یعنی اون که جان سرگشته اوست، در تب و تاب اوست. در اله عشق خوابیده است. بعد می فرماد که بیشتر این قسمت دوم مورد نظر ایشون هست، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اگه کسی خدا رو میخواد، خب پس معلومه که آدم ها باید خدا رو بخواد. این خدا خواهی را باید در خودمون تقویت کنیم. نباید که نیت‌های خوب ما را به مطلوب غیر خدا متوقف کنه. بحث نیت بد نیست، اصلا برای سالک غیر خدا حرمانه. من کان یرجو لقاء ربه، اگه کسی امید لقاء حق داره، میخواد حق به یابد و ببینه، این باید که مشرک نباشد و موحد باشه. فلیعمل عمل صالحا، باید که عمل صالحی انجام بده. ولا یشرک به عبادت ربه ابدا، در عبادت حق هیچ کس رو شریک نکنه، انگیزه جز حق نداشته باشه. معلومه که مشکله، ولی مقصد آدم وقتی شد آدم هی جمع میکنه خودش را. وقتی آدم فهمید که مقصد و مطلوب انسان باید خدا باشه، خودی خدا، خدا خواهی را در خودش تقویت کنه بدون بهانه به هر چیزی، وقت لااقل چشمش وقتی که به غیر خدا نظر داره بیناست، میدونه این غیر خداست، میبینه که این انگیزش قوی نیست، حمدش حمد ناب نیست، سجدش سجده ناب نیست. یعنی هدف نه تنها ما را به خودش جلب میکنه، توان تشخیص موقعیت هم به ما میده. یه اصل دیگه، وقتی آدم هدفش خدا شد، وقتی هم که فاصله داره از خدا، اینه میتونه تشخیص بده. اصرار ایشون این است که نمونه از طلب رو در قرآن تو این آیه ببینیم. وقت بل اشاره میگه انما الهکم اله واحد، همه مطلوبشون خداست. باز این آیه را، آیه کهف باز آیه 28 میفرماد وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ای پیغمبر، خودت رو در کنار اونایی که ربشون رو شب و روز میخونن بگذار، با اونا به سر ببر. خیلی نکات ریز و پاک تربیتی اینجا خوابیده است که حالا وقت موضوع طلب نیست. بل اشاره باید یادمون نره که اگه انسان با آدمهایی که مقصد و مقصودشون خداست به سر نبره، قفلت‌های بزرگ نصیبش میشه. به پیغمبرش میفرماد نه دیگه، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم. با کی به سر ببر؟ با اونایی که خدا را میخونن، پروردگارشون را میخونن، همیشه هم میخونن این بلقدات ولعشی، یعنی صبح پاشب، یعنی همیشه اینا روحشون با اونا. و خودتون هم دیدین دیگه، با کسایی که انگیزه های غیر الهی دارن اگه آدم به سر ببرد، واقعا زینت های دروغی برای زینت میشه. خیلی بحث خوبی هم هست اونجایی که اصلا میفرماد شما جریدون از زینت الحیات دنیا، اونا زینت حیات دنیا را پسندیدن. بحث عجیبیست، چرا برای اینا دنیا زینت هست؟ چون دنیا هدف هست. اگه برای شما دنیا هدف شد، زینت ها دون با کسی که قیامت و خدا هدف است اصلا دوتا میشه. روانکاوی خودتون را داشته باشید. اگه برای ما کی هدف شد؟ این که یه قلم خوب داشته باشیم. حالا کی زیباست؟ اون که این قلم خوبا به ما میفروشه. چه راهی خوبه؟ راهی که ما این قلم خوبا بخریم. یه قاعده است. حالا اگر که خدا هدف شد، زینت‌های ما اونست که ما را به خدا میرسند، همه چیز عوض میشه. حالا این طرف قضیه، اگر با غیر کسا، با کسایی به سر ببریم که اینها مقصدشون خدا نیست، زینتشون خدا نیست دیگه، زینت غیر خدا هم دروغه، یعنی زینتشون وهمی است، اون وقت ما با اینا یگانه میشیم در زینت پذیری. اونا کارای خوبست که در جاش باید بشه. در صورت خدا به پیغمبرش میگه که با کسایی به سر ببر که اینا دائما خدا را میخونن. یدعون ربهم. بعد میگه که یه خود بیا جلوتر، یریدون وجهه. اینا فقط وجه خدا را اراده کرده، نمیخونن. اینا خواندن خدا برای خود این است که خود خدا را بخواد. یه وقت آدم خدا را میخونه اما دنیا را میخواد. میگه نه، اینا یریدون وجهه، اینا نظر حق را اراده کردن، مطلوبشون خود حق است، خدا خواهم در یک کلمه. ولا تعد عینا که انهو توری تورید و زینت الحیات دنیا. از اینا بر نگرد. اگه از اینا برگردی در حال هستی که دنیا را میخوای دیگه، مخ زینت دنیا را میخوای. این لغت زینت دنیا خیلی بحث خوابیده است. میگه که دنیا اگه مقصدت شد، زینت دنیا و مطلوبت میشه، چون اینا مقصد و روش و اینا با هم یکیه دیگه. روش اونیه که ما رو به مقصد میرسونه، دنیا اگه مقصد شد، زینت دنیا روشیه است که ما رو به مقصد میرسونه. میگه اون وقت اینو میخوای دیگه. مطلوبها خیلی در تعیین شخصیت ها اثر داره. میگه من که واقعا اون روز اولم خوندیم جا و میگه طلبه عاشقانه خوش رفتار، حالا مجموع طلب، میگه این خدا طلبی رو از دست نده. اینجا میگه که ولا تو تأمن اقفلنا قلبه عن ذکرنا، اصلا پیشنهاده یک کسایی که قلبشون از ما دورست اصلا نشنو عکسش. از اینجا نتیجه میگیریم که کسایی که دلشون در تب و تاب حق است باید نظرشون رو پذیرفت، شنید و تبع هواه، و این که هوسشون رو و هواشون رو پیروی کنیم، یعنی پیروی هوسهای کسایی که قلبشون از ذکر ما غافلس رو نکن. و کان امرهو فروتا، کار اینا افراط است، تفریط است، کوتاهی است، عدم تعادل است. به هر صورت اصرار مؤلف اینه که اولا در قرآن بحث طلب هست به عنوان یکی از صفات خوب در سیر و سلوک، که میگه یریدون وجهه، اینا حق را اراده کردن. ثانیا میگه که از اینا چشم بر ندار، با اینا به سر ببر، و اگر نه دنیا زینتت میشه، دنیا برات قشنگ میشه. باز در سومین دلیل از سوره لیل دلیل میارن، داریم دیگه، و سیجنب و حل اتقا، اینها به جهنم برمیگرده در قسمت قبل آیه، که ما متقیان را از جهنم دور میکنیم. پرده که رفت عقب اینا میبینیم، به زودی اینا میبینیم. و وقت این اتقا کیان؟ الذی یعطی ماله یتزکا، اون کسی است که مالش را میده فقط برای اینکه تزکیه بشه، خواهد این تعلقش از بین بره. این که میگن یکی از صفات مومن انفاق است که خدا من شما را از این نور الهی محروم نکنه، این آزادگی میاره، تعلق کشی میکنه. اینجا میگه این اتقا صفتشون اینه. وقت بعد میگه و مال احد عنده من نعمت تجزا، نه اینکه بدهکار باشه، یعنی احدی بر اون حقی نداره، پس چرا این کارو میکنه؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، خدا رو میخواد. ابتغاء وجه یعنی طالب وجه حق است. وقت ربه الاعلا، خدای اعلا، میدونه خدا اعلاست. و نسافر یرزا، خب ما هم بی‌محلیش نمی‌کنیم، خیلی زود راضی میشه. فلسافه یرزا یعنی بیمحل، یعنی در این ابتقاء وجه رب بی نتیجه نمونه، زود نتیجه میگیره. ما نظر بهش میکنیم، اون سالم این طلبش را حفظ کنه، این خدا خواهیش را حفظ کنه. شما شاید برای خودتونم خودتون پیش اومده است که گاهی وقتا کلی نتیجه گرفته این برای یه بار که صفر گفته دل خدا. مولوی همین هم میگه، میگه مگه میشه که این لصاف یرزا عملی نشه؟ سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. یعنی این قاعده است که حق سایه‌شو ول نمی‌کنه. تو از طلب خودت انتظار زیاد داشته باش، چون قاعده جهان اینه که لصافه یهدا، اگه کسی این طلب خودش رو شعله بر نگه داره، با تراوت نگه داره، نگذره طلبش از بین بره، عاقبت جوینده یابنده بود. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آیت سری. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. یعنی چی؟ یعنی طلب بی نتیجه نیست. چون ز چاهی می کنی هر روز خاک، عاقبت هم در رسی در آب پاک. جمله دانن این اگر تو نگروی، هرچه می کاریش روزی بدروی. تو اینا ممکنست نبینی، ولی لصاف یردا هست. دوباره آیه رو نگاه کنید، میگه که الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، هیچی نمیخواد جز نظر رب بشه میخواد. بعد آیه میگه ولصاف یردا، این نظر خدا میکنه، نمیذاره آدم محروم بشه. باز آیه ای که دل آدم رو گرم میکنه که این طلب در جان انسان چیز ساده ای نیست، خدا رو افرادی که طالبن انگوش گذاشته است. خب خیلی آدم تو دنیا هست، خیلی فکرام هست، خیلی گرایشام هست. ببینید قرآن تو کدام وجه افراد بیشتر نظر کرده است؟ میگه فئات ذل قربا، مؤمن میگه صفت سوره روم، فزا و فئات ذل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل. مؤمن کسیه که میده حقشونا، حق ذل قربا را میده، مسکین را میده، ابن سبیل را میده. میگه خب ذالک خیر للذین یریدون وجه الله، این برای کسایی که همه این کار رو میکنن که خدا بهشون نظر کنه خیلی خوبه، خیره. و اولئک هم المفلحون، اینا میبالن، پیراسته میشن، وارسته میشن از این تعلقات. وقتی که با انفاق حق اینها را بدن یه آزادگی پیدا میکنن. نتیجه چی میشه؟ اگه مقصدشون خدا باشه این برشون خیلی مفیده. درجه این آیه پایین تر از اونه از در مقام، اما یه اصل داره که همینا اونجا گفت که حق به گردنشون نیست میدن، اینجا گفت حقشون رو میدن. اما اگه برای خدا، که خدا به جانشون نظر کنه، یعنی مطلوبشون اگه خدا باشد، اینا براشون خوبه، سر استگار میشن. منظور یه اصل است. تمام اینا رو اینجا فرماش نفرمودن، اما آیه ای رو که آوردن آیه ایست که بعدن بحث مفصلی باید یه بار روش بشه. این آیه آخر صفحه 31 که کتابتون، یعنی آیه سوره اسراء 44 اسراء، آیه خیلی عجیبی است. میگه جهان در جهت حق داره سیر میکنه، هستی به سوی حقه. عارف کسیه که اراده میکنه جانشا با جهت جهان یکی میکنه. وقت اولا جهت هستی حقه، پس جهت یکی میشه. در ثانی جهان با این هماهنگه، یعنی دیگه کاراش تلف نمیشه. و شما واقعا پیغمبر صلوات الله علیه رو نگاه کنید، همینطور ما داشتیم دیروز فکر میکرد که خب ما 2 سال پیش یه چیزی میگم، امروز میشینی فکر کنیم چند تا نقص داره، اگه غلط نباشه 1400 سال پیش یه سری حرف. حالا آیات مال خداست، حرف پیغمبر که مال خودشونه، وصله به حق، اون که راش بستنی. امام سجاد صلوات الله علیه این حرفا که زده، خب اینا حرف یه مقام انسان معصومه. خب ببین هرچی جلو میره نورانیتش پیدا میشه. چرا؟ چون در جهت حق، یعنی مطلوب تمام معنا وقتی حق شد، تمام حرکات جمع‌بندیش برای خود آدم میمونه، یعنی پتانسیل هاش تلف نمیشه، انرژی هاش سرکوب نمیشه. آخر عمرش تو این دنیا با شورش هستی روبرو نیست و بعد اون دنیا با بی محتوایی کاسه ی حیات روبرو نیست. ببین آیه را میگه تو سب به له السماوات سب و الارض و من فیهن و این من شیئن. خیلی عجیب، اول میگه که آسمان ها و زمین و هرچه بین اونه تسبیح میگن خدا، بعد میگه آقا و این من شیئن الا یسبحه بحمده، اصلا هیچی نیست که تسبیح میگه، ولیکن لا تفقهونه تسبیح ها، شما نمیفهمید، نگفت ولیکن لا چی مثلا لا تفقهک، مثلا تو نمیفهمید، چون من آیات را خطاب پیامبر میاره به مردم میخوره، اما اینجا معلومه که پیامبر میفهمه، یعنی با این جمع آورده است توده مردم مورد نظره، میگه شما نمیفهمید، اگه منظور پیامبر بود اونا خطاب میبود وقت مورد مردم هم میشد، اما حالا که اون میگه شما نمیفهمید دیگه، چون جاوای دیگه که اگه میخواست شامل پیغمبر مردم بشه مفرد میبرد شامل مردم میشد، اینجا که جمع آورده دیگه شامل پیامبر نمیشه. انه کان حلیما غفورا، حالا اینم ربطش بدید که چرا آخرش میگه حلیما غفورا، خب باید مثلا گفت سمیعا علیما، آیا نمیخواد بگه که ما از این که شما نمیفهمید حسنه اون سر نمیره حلیمی آم میبخشی مدنم، یعنی شما ناتوان و پرگناهید که نمیفهمید اما ما میبخشی مدنم، یعنی ما اینقدر از شما انتظار نداریم توده یه مردم، یعنی اگه تسبیح عالم رو نمیفهمید از غفلت دونه، اما میبخشی مدنم، اینا حد شما نیست، ناراحت نشید، شاید به هر صورت یه چیز که میشه فهمید که مطلوب هستی خداست، این من شیئن الا یسبح و بحمده، هیچی نیست الا این که تسبیح خدا را میکنه، جهت هستی اینه، وقت ما خب مطلوب بدون علم میشه، یعنی شما چیزی را بخواید ندونید چیه که لغوه، پس حتما هستی علم به حق داره، وقت تسبیح یعنی سباهی کردن، یعنی با عشق رفتن، یعنی طلب ماست نه قهار ما، یعنی در تکوین در بنیان هستی حق به عنوان مطلوب خوابیده است، یعنی همون اله، یعنی اله که شد معشوق میشه نه قهار خطرناک، به هر صورت هر کس نداند خودش رو غافل کرده است، تا قیامت می زند قرآن ندا که گروهی جهر را گشته پدا، شما جا جهر می شستید فدیه جهلی، مرمرا افسانه می پنداشتی تخم تن و کافری می کاشتی، خود بدیدید ای خسان تن زن که شما بودید افسانه زمن، نه غیر حق هر چه آدم بهش نظر کنه حتما بعد از یه مدتی میبینه بی خوده، وقتش رو صرف کرد، دیگه باید این روش کار بشه، مثلا این آیه که در جای خودش خیلی بحث داره، سوره قیامت هست آخر صفحه 32 داره، وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، یعنی کسایی که روز قیامت بشاشن اونان که میتونن به حق نگاه کنن، کیا میتونن به حق نگاه کنن؟ اونایی که این دنیا چشم نگاه به حق پیدا کردن، یعنی اونایی که این دنیا کور نیستند و میتونن به حق نگاه کنن اونجا بشاشن، به هر صورت هم از طرف قرآن هم از طرف دعاها این روشنه که شعله طلب اگه در جان انسان روشن باشه انسان خیلی از سرگشتگیهاش از بین میره، یک خمودی بیجا جانشو اشغال نمی کنه، و در این چند صفحه 34 و 35 و 36 یه نقدی کردن به کسایی که ما مشکلی نداریم، که مثلا اینا میگن که نمیشه مطلوب ما حق باشه، خب اونا در تاریکی خودشون هستن، میگن که محبوب میتونه فقط دنیا و مخلوقات باشه و چون خدا مخلوق نیست پس مطلوب نیست. حالا این اصلا مغالط هست. فرمایشات آقای عطار بیشتر تو همین است که اونجایی که این تیر تویور قیمیان سر به سر هدهد میگذارن، همین آره میگن دیگه، میگن یعنی چه خدا مطلوب ما باشه، نهایتا خب بهش مطلوب ما باشه، یا مثلا یه باقی مطلوب ما باشه. اگه نظرتون باشد اون جلسه توتی اومد به میدون گفت که من خدا رو نمیتونم بفهمم، سیمرغ، اما میتونم ابدیت رو بفهمم، من دلم میخواد همیشه باشم. هدهد باش برخورد کرد. حالا قصه یه طاووس هم میگه، خب یکی از مظاهر انسان هاست که یه چیزی غیر خدا میخواد. حالا طاووس خب در روایت هم داریم که تو بهش بود، بعد بیرونش کردن، مار کلا سرش گذاشت به تعبیر، میگه من دلم هم نمیخواد، من بهش نمیخواد. هدهد میگه که آخه این بازم نفسه، الله و غفور و رحیم، به جرم بهش خواهی شما را محاکمه نمی کنن، اما این که مطلوب حقیقیت نیست. بعد از آن طاووس آمد زرنگار، نقش پرش صد چه بلکه صد هزار. خیلی قشنگ است طاووس. چون عروسی جلوه کردن ساز کرد، هر پر او جلوه ای آغاز کرد، گفت تا نقاش غیبم نقش بست، چینیان را شد قلم انگشت است. اونا از هموندن از بس ما زیبا بودیم، نتونستن شبیه ما را بکشن، گرچه من جبریل مرغانم ولیک، رفت بر من از قضا کاری ننیک، یار شد با من به یک جامار زشت، تا نیفتادم به خاری، تا بیفتادم به خاری از بهشت، چون بدل کردند خلوت جای من، تخت بند پای من شد پای من. من حالا پام دوتا مشکل، من پام اسیر زشته، نظر به پام میکنم وقت اینم اینا نمیخوام، و همین پای زشت خلاصه من اسیر کرده، میخوام برم بهشت که اونجا راحتشم نظر به این پام نکنم. عزم آن دارم که از این تاریک جای، رهبری باشد به خلدم رهنمای، من نه آن مردم که در سلطان رسم، بس بود اینم که در دوران رسم، کی بود سیمرغ را پروای من، بس بود فردوس عالی جای من، من ندارم در جهان کاری دگر، تا بهشتم ره دهد باری دگر. من میخوام برم بهشت. آدم ها همین جوری خودشون را ضایع میکنن. یعنی حالا شما این برای قضیه را ببینیم، واقعا اونایی که به بهش قانع میشن، یه وقت آدم به خدا نظر داره بهش بهش میدن، ولی اگه مطلوب بهش شد اصلا هیچ مزده ای نمیبرد از عباداتش، هیچ بشاشیتی گیرش نمیاد. همین و حالا نمیدونیم با این روحیه بهش میدن یا تازه بهشتن نمیدن، این یه بحث جداست. اصلا این چه طریق برخوردی است؟ قرآن رو اینا دست گذاشته است، میگه پیغمبر مثل اینا، ببخشید با اینا باش، اینا مورد نظرن که مطلوبشون حقه. بعد همیشه داره که مثلا به شهدا بهشتم میده، اما نداره که مثلا اینا که بهش میخوان خوبه، یعنی رو این قسمتش دست نگذاشته است. هدهدش گفت ایز خود گم کرده را، هر که خواهد خانه ای از پادشاه، گوی نزدیکی او این زان به هست، اگر بهش شیرین است خب بهش آفرین شیرین تر است، گوی نزدیکی او این زان به هست، خانه ای از حضرت سلطان به هست، خانه نفس است خلد پر هوس، خانه دل مقصد صدق است و بس، حضرت حق هست دریای عظیم، قطره خرد است جنات النعیم، قطره باشد هر کرا دریا بود، هر که صد داره نودم داره، هر چه جز دریا بود سودا بود. نه یه غیر حق آدم بخواد یه معامله است، نفسش بسد. چون به دریا میتوانی راه یافت، سوی یک شبنم چرا باید شتافت؟ هر که داند گفت با خورشید راز، کی تواند ماند از یک ذره باز؟ هر که کل شد جز را با او چه کار، وان که جان شد عوض را با او چه کار؟ گر تو هستی مرد کلی کل ببین، کل طلب کن، کل طلب کل باش، کل شو کل گذین. فرماد که تو این نوع برخورد خودخواهان است و یکی از وسوسه های شیطان است. یه وقتی ما حق را میخوام در حد همت رو، بعد بحث مثال قشنگ میزد از میگه اصلا بود اومد بیرون، یعنی خود شما شاید میشه یه جوری حالا با دید عرفانی نگاه کرد. یه وقت شما در ظاهر حالا یه ماشینی داری ازت میگیرن، اما خیلی هم تیز خوشی به خرج نمیدی که حالا از دست ندی، چون اونجوری مطلوب عمق جانت نیست، حالا بالاخره باش بازی میکنی، حالا یه وقت هم گرفتن که گرفتن. میگه در سوق جان، در اون عمق جان آدم، آدم متوجه بود که بهش نمیخواد، خدا میخواد، و داشتن بهش دا بهش میدادن فقط، وقت نمیخواست. چرا؟ هر که در هر دو جهان بیرون ما، سر فرو آورد به چیزی دون ما، ما زوال آریم بر وی هر چه هست، زان که نتوان زد به غیر دوست است. میگه که در عمق جانش آدم اینه شنید که به غیر حق نظر کنه چیزی نیست، از دست میده. هر که در هر دو جهان بیرون ما، سر فرو آورد به چیزی دون ما، ما زوال آریم بر وی هر چه هست، زان که نتوان زد به غیر دوست دست. جای باشد پیش جانان صد هزار، جای بی جانان کجا آید به کار؟ همون حرف است که اینا بهونه است که نمیدونم ما باید فقط عبادت کنیم، ما اطاعت کنیم دیگه، خدا میخوام. یعنی آخه خیلی هم بد است که اسمش رو یک تعبد میگذرن. نه، این یک روح عادی است، بد نیست. خداوند به خاطر این روح یک کسی را محاکمه نمی کنه، ولی اون لذت و تراوت بندگی هم نیست. ما نمیخوام بگیم که اون وقتی که شما و ما عبادتمون اون مطلوب حقیقی درش نیست، سوسو نمیزنه، این عبادت عبادت نیست، مایوس بشیم، سرخورد بشیم، نه، بیس ندیم به این عبادت. آخه این طرف هم مشکل است. یه وقت آدم خب خدا باید نظر کنه به ما، ما که کاره نیستیم که، حالا به هر دلیلی، یا ما هنو نپخته ایم، یا ما گناه داریم، یا سرگشته ایم، یا افراط و تفریط داریم، حالا اون نظر را نمی کند، یا میخواد مغرور نشیم، ما از این طرف مایوس بشیم که حالا که ما عبادتمون با اون نور مطلوب حق نیست، حق در جانمون شعله ور نیست، حالا پس این عبادت نیست. نه دیگه، مفهومن هست، یعنی مفهوم حق که در جانمون هست، یعنی حق را میخوان. یه وقت است قلب حق را میخوان، اون خیلی عالی است. یه وقت است نه، عقل حق را میخوان. امیدوارم خوبه این درس ها و بحث ها اونقدر نیست که بتونه کمک کنه که دل حق را بخواد. اون باید همت خودمون باشه. این که اصرار دارم تو تو هفته حتما فرمایشات مؤلف را یه بار بخونید، یعنی یه کاری کنید اینا دلی بشه، همطور یه حالت عادی پیدا نکنید. اطلاعات اصلا اینا چیزی نداره، جدید نیست به نظر من هیچیش. این که ما اینجا دور هم جمع میشیم میخوایم عقل را قلب کنیم، یعنی خودتون هم میدونین چیزی که به عنوان یه چیز نوی باشه دو اینا خیلی نیست، بل لازمم نیست. یعنی چرا چیزایی خیلی نو تر و نمیدونم عمیق تر هم ممکنه در متون دینی ما باشه، نه، این دل باید را انداخت. اگه آدم بتونه مطلوبش در قلبش حق بشه این خیلی عالیه. برای همینم مطمئن باشید که خیلی مشغله دور خودتون ایجاد کنید و یک سر باشید و هزار سودا، بعد از یه مدتی نمیرسید به اون چه که مقصود این کتابه. مقصود این کتاب اینه که شما انشاءالله یه چشم بصیرت پیدا کنید، از این کمتر که اصلا نخواهید. یعنی اگر به بصیرت نرسیده اید و نمیخوایدم برسید، وقتتون رو دارید هدر. بصیرت غیر اطلاعه، خودتون هم میدونید بصیرت با تربیت همراه است. اطلاع نه، اطلاع یه چیزیه، نه که حتما باید هفته به هفته باشه، با تأمل باشه، با صدق نیت باشه، با ارادت باشه، حتما باید کدورت تو روحتون نباشه، بعد باید که تکرار تو طول هفته باشه، این قلب غافل نشه، وقتی یواش یواش تربیت میشه. دیدین بچه را هیکی یخت حرف دورش، اگه همش حرفی فارسی بود بعد از مدتی فارسی حرف میزنه، اگه دورش حرف انگلیسی بود انگلیسی حرف میزنه. اگه دور قلب ما عموماً مطلوب حق و حق و حقیقت و تقوا و اینا بود، خب این قلبم شروع میکنه با ما بیاد. فقط تربیتش بکنید، اینا به عهده بگیرید، یعنی به عهده بگیرید که این قلبو تربیت کنید. این یه سر و هزار سودا چیز خطرناکی سا، این نبود از تو دین، نبود از تو دین. مشغله ها غیر مسئولیت هاست، ما مسئولیت داریم، هم برای خودمون هم برای خودمون. چون این جمله امیرالمومنین خیلی زنده از خطبه 64 هست، درست وقتی اومدن سر کار گفتن، وقتی چون اومدن مسئولیت ظاهری به عهده گرفتن، همون مشهور جملهشون که من بنا ندارم به قیمت اصلاح دیگران خودم را فاسد کنم. خب این یه چیزی زنده است برای هر کسی، که یعنی دیگه خب خلافت است و اینقدر درد سر و از اون بر جنگ با معاویه و نهروان و جمل و خود منافقای داخلی، ولی اینا هیچ کدوم برای حضرت بهانه نمیشه که در اصلاح نفس خودشون کوتاه بیان. مثلا میگن همچه قصدی ندارن. این استمرار در تزکیه رو یه جوری به لطف و کرم خدا یه کاری کنید که در جانتون حفظ بشه، اون چشم بصیرت، اون حکمت، اون حتما باید دیگه پیش اومده باشه و بعدنم باید دنبالش باشین، باید پیش بیادی حتما. اگرم پیش نیمن مثل یه گدای منتظر منتظر باشید، نه مایوس باشید، نه اینکه بگونید مطلوب نیست نخواهید، نه حتما باید نبخواه. یعنی یک چشم بصیرت رو باید بخواه. چشم بصیرت هم نه یعنی اسمت، یه وقت از اون آدم از اونورم معصوم بشه به اصطلاح بکنه که خب حالا چشم بصیرت باید معصوم بشه، نه. یا مثلا اگه یکی را ببینیم که یه اشتباهم کرد، میگون خب حالا ما هم زحمت بکشیم مثل اون میشیم، خب اونم یه اشتباه کرد، میگه بنا شد حالا که اون یه اشتباه کرد بس دیگه بی خود است این کارا. اینا را هر دو طرفش خطرناکه، شیطان سر به سر ما میذاره. ممکنه یه کسی را ببینین زحماتی کشیده، از صداقت داره، خب بعدم یه چند تا اشتباه میکنه، خب همین چند تا اشتباه رو کرد، این به این معنا نیست که پس این زحماتش بی نتیجه مونده است، به اصطلاح حاصل حیاتش تو این راه خیلی موفق نبوده، پس حالا ما این راه چه راهی است میریم؟ نه، این همه طرف ها باید بسته بشه. این فکرام که ما فقط به عبادت متوقف میشیم، مطلوبمون خدا باشد، یعنی چه؟ اینا فکرای شیطانیه. سوق به قول مولوی میگه که چون چنین وسواس دیدی، زود زود با خدا گرد و در آن اندر سجود. خلاصه سجده کن، به خدا غلط کردن، سجدگه را ترک کن از اش روان، که خدا یا وارهانم زینگمان. چون یه فکر بدی است، تو را از خیلی مقامات باز میکنه. اصلا حرف شد که خداوند شبیه مخلوقاتشه نیست، پس ما مخلوقات شباید دوست داشته باشیم اونو نداشته باشیم. خود تا عکسش، اگه این مخلوقات یه جلوه از زیبایی دارن، از رخ ساقیست که در جام افتاد. این که نشد حرف، که همون حرف که نه، اینا برای این است که ما دلمون سخت است به راه بندازیم، بدنمون سخت نیست، خدا میدونه مثلا خیلی سخت نیست ما هی نماز بخونیم، اما خیلی سخت است با دل نماز بخونیم. اینه که یه مدتی که میبینیم با این یه زندگی یه سر هزار سودا نمیشه، بعد میگم خب میدونی یعنی اصلا خدا از ما اونا نمیخوام، یه رکوع و سجود یا راست گفتن اینا بسه. یعنی چون میبینیم دل به کار انداختن سخته، یواش یواش میان توجیه میکنیم که اصلا نمیخوام. یعنی این دیگه یه توقف بدیه. شما میفرماید شما به این دعا نگاه کن، ببین ائمه چی میخوان از ما. خب شما هم بخواه در صفحه 38 یه فقره از دعای صباح را آوردن، بعدا انشاءالله کل دعای صباح را به لطف خدا بحث میکنی در بین بحث. حالا این اشاره حضرت میفرمان مالی امیر المومنین از فسفح اللهم انما کنت اجرمته من زللی و خطا، خدا یا بگذر از من. واقعا هم همینطوره، باید خدا بگذره از من از لغزش ها و خطا ها. و عقلنی من سرعت ردائی، خیلی تعبیر قشنگه. سر یه بیماریه دیگه، آدم میگن که مثلا جنی شده است یا همچه ها. سر میگه که خدایا من مثل این سرعی ها، گناه من مثل سرعی ها کرده است، اینه کم کن از من. فا اینه که سیدی، چرا؟ چرا؟ چون من میخوام تو رو داشته باشم، تو سید و مولا و معتمد و رجای من، و انت غایت و مطلوبی و منای فی منقلبی و مسوای. خب تو غایت من، من فقط تو رو میخوام. چرا؟ چرا نمیخواد؟ چرا آدم کلاس رو میخواد؟ برای اینکه درس رو میخواد. حالا چرا درس رو میخواد؟ برای اینکه علم رو میخواد. بالاخره این باید به اینجا ختم شد دیگه، هر تری به آب ختم میشه، هر شیرینی به شکر ختم میشه، خب هر طلبی هم باید به اینجا ختم شد. هم تو بره خود همینطور که شما هر تری رو به آب میرسونید، هر شیرینی رو به شکر میرسونید، خب هر طلبی هم باید به مطلوب حقیقی برسونید، وگرنه سرگشتگی تا ابد هست. میگه و انتقایت و مطلوبی و منایه در همه احوال فی من قلبی و مسوای، در این دنیا در جایگاه جای جای من و مسوای در قیامت من. این قیام اصلا همون دعا کنم این لایه تیکش آوردن، این که اینا شعله ور نگه داریم. ببینین همه دعا با اینا شعله ور نگه میداره، این طلب را داریم که یا رب اصلا خود این یاربه های که تکرار میشه، ببینید قلب و جهت میده. یاربه را باید به قلب آدم برسونه دیگه. یاربه یعنی یاربی، یعنی ای پروردگار من، یعنی قلبا میکنه دادم از اطراف. همین که میگن بگو یاربه، خود این قلبا میکنه. بعد میگه که قوه خدمته که جوارهی، عزایم و قوی کن در خدمته، بشدود علال عظیمت جوانهی، تصمیم هایم را محکم کن با اون اندیشه و اراده های درونی. جوانه یعنی اون به اصطلاح تصمیم های درونی در مقابل جواره که یعنی بیرونی. و حبلی الجده فی خشیته، در از خود خوب از تو بترسم، ترس عارفانه و دوام فی الاتصال به خدمتک، در این خدمت تو مستمر باشم. وقت حتی اسرح الیک فی میادین سابق. چرا همه این کار را میخوام؟ اینا مقصدم نیست که روان بشم در میدان مسابقه الیکه. رو الیکش دقت کن. دوباره بعدش چی؟ و اسرع الیک فی البارزین، در میان قهرمانان من چی باشم؟ سرعتدارترین باشم الیک. و اشتاق الی قربک. چی از خدا آدم میخواد؟ شوق. خب این شوق با طلب میخونه، نه با طاعت صرف. طاعت مقهورانه هیچ وقت شوق نمیخواد. شوق یعنی خدای خودت یه نظری بکن که من تو را بخوام. و اشتاق الی قربک فی المشتاق، یعنی در بین مشتاقین من از همه مشتاق تر باشم. و عدن و منک دنو و المخلصین، در بین اونایی که فقط تو را میخوان من از همه به تو نزدیک تر باشم. عدن و دنو و عدن و خیلی نزدیک باشم. منک از تو. چطوری؟ در بین نزدیکان خالصه. باز در مناجات راقبین اصرار اینه که اینا یک مقام بدانیم تا مسئله حل شوه. یعنی مهمه که آدم این خدا خواهی را نگذره، از ذکر و ذکرش گم بشه. فرمایش امام سجاد اسالو که به صبحات وجهک و به انوار قدسک. خدا یا من از تو میخوام. مثلا تسبیح میکنید یعنی چه؟ یعنی میگوید خدا یا تو خیلی بالایی. میگید حالا به این صبحات وجه خودت، یعنی این بالا بودن وجهه، به حق این صبحا اون جلال وجهه، چون عجل از خدا. و به انوار قدس، نو انوار قدس، تو قدسی، تو از همه نقصات بری هستی، حالا به حق اون انوار این قدس. و تهل و ادعی که ابتقال این از ته دل، تنهای تنها میخونم تو را، به سوی تو نظر دارم. به عواطف رحمتک، به حد عواطف رحمتک، اون عط رحمتت که عطف به ما شده است، نظر به ما کرده است. و لطائف برک، اون نیکید که بر ما لطف شده است. انتحق قزنی به ما و امله من جزیل اکرامک. محقق کن گمانم را به اون چه که میخوام، آرزو کردم از جزید اکرامت، برجسته ترین کرامت ها. من اون گمانم به تو این است که بهترین چیز را میخوام، تو هم همین را عمل کن برام. و جمیل انعام کرد فل قربا من کرد، و بهترین نعمت داد. حالا چی میخوام؟ فل قربا من کرد، در این که نزدیک ترین باشم به تو. و زلفا لدک، و در پیشگاه از همه نزدیکتر باشم، مرادف است. و حالا هی قویش کرد. و تمتع به نظر اله، یعنی بهره من بشم به نظر تو، که تو به من نظر کنی. خب این خیلی حرفه. آدم تمام آرزوش این باشه که خدا بهش نظر کنی، یعنی بین خودش و خدا هیچ واسطه و فاصله ای نبینه. و ها انا متعرض لنفحات روحک، و حالا من متعرضم، متعرض یعنی خودم رو عرضه میکنم به نفحه، یعنی اون نسیم راه. راه یعنی یک لطف آرامش بخش. همونه که حافظ داره تو شعراش که یه نسیم صبحگاهی چه روزی به سر من آورد مثلا. خب امام عمق مسئله را میخوام که خدایا من خودم را در معرض نسیم روح بخش تو گذاشتم، من از همه چی خودم را آزاد کردم و عطف کردم و من خودم را در معرض توجه تو قرار دادم. خب ببینید تو عبادت میگه برای همه آدم نمیاد و مثل جلو خدا میخواد نماز بخونه، این هم را میخوان وقت نمیشه، آدم با این نیت بلند میشه میره مسجد و جلو خدا واسه، حالا نمیشه مال اینست که تعلقات اونجا گل نمی کنن، ولی بالاخره باید هی رفت هی رفت این در و کوف تا آخرش اینه نتیجه. طلب رو حق قرار دادن یه اصل است، این که تعلقات به مرور زدودن تا این طلب را محقق کردن یه اصل دیگه، نه یأس نه غفلت. منتجع و قیس جود کبل و فکر، من جوینده باران جودت هستم و لطفت، باران بخشت هست فارون من سخت که الى رضاک، من از سخت تو به رضات قرار کردم. و از همینه که ببینید حضرت چه چیز میخواد، به خصوص اون تیکه که میگه متعرضون لنفحات راهک، یا اونجا که میگه و تمتع به نظر الک، من میخوام به نظر تو بهره مند بشه. معلوم است که این اصل است که آدم بتونه یه جوری خودشو به این مقام برسونه. باز در یه فراز دیگه از همین دعا فرمایش دارن، خودتون بخونید، حرف همین یک کلمه است که دل زنده نمیشه اگر که طلبش حق نباشه، و دلی که طلبش حق است زنده است. باید یه جوری، حالا جلسه میخواد، نمیدونم خلوت میخواد، یه جوری آدم بتونه یه نظری بکنه، یه انفاقی بکنه، خودشا به یه جای بچسبونه، یه مقداری تجدید نظر تو زندگیش بکنه، بلاخره باید این مطلوب را شعله ور کرد. اگه نه دیر به جنبیم دیگه ملکاتمون میشه مشغله هامون، وقت دیگه هم که نمیشه که، اگه مشغله هامون ملکاتمون شد دیگه نمیشه. همیشه ایثارهای بزرگ بکنی، تغییرات بزرگ بدی تو زندگی تو، خیلی چی میگن دولا دولا و یواش یواش نمیشه رفت. این وقت آدم ملکاتش همون مشغله هاش میشه. خدا به حق امام زمان با لطف و کرم خودش رو به ما بشناسانه تا ما مطلوبمون اون بشه. اصلا نام علی محمد
اون سخن را میگوین بیان، اون صوت موهم را نمی گویند بیان. حیوان